سلام و روز بخیر. نوبجه صاحب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و افم 100.5 استید. از مهمترین های این برنامه: شهر ممبئی میزبان نمایشگاه مشترک تجارتی افغانستان و هندوستان است که در آن امروز روی چگونگی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیت آن بس می شود. ایران هشدار اخیر امریکا را غیر مسئولانه خوانده و مسابقات جام کرکت آسیا میان 6 تیم روز شنبه برگزار خواهد شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه می شنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. عملیات تصفیوی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. در زندان پل چرخی کابل یک شفاخانه و دو بلاک جدید ساخته می شود و در نتیجه سقوط یک معدن در پاکستان 9 معدنچی جان دادند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات تصفیه نیروهای افغان در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. این نیروها دیروز ادعا کردند که شمار از قماندانان طالبان را در ساحه کشتند. غلام محمد بلخی، سخنگوی لوای دوم قول اردوی شاهین، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در منطقه ششکفه، در خوابیا و دنگ شابونین 37 تن از افغانان به شمول مولای قدیر ولسوال نامنهاد پلکومی، قاری خالد قماندان مرکزی، ملای ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنگ و ملا حدیفه جلال آبادی به علاقه رسیده.
آقای بلخی میگوید 12 تن دیگر از شورشیان در این عملیات زخمی شدند. طالبان مسلط اکنون در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای کماندوی افغان به شهر سرپل رسیدند. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی مقام ولایت سرپل، دیشب بر رادیو آزادی گفت که عملیات به زودی آغاز می شود.
خواست که به زودی یک عملیات را راه‌اندازی بکند و هنوز هم تهدیدات امنیتی در شهر سرپل پابرجاست و چاهای نفت ولایت سرپل هم زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد.
مقامات ملی سرپل روز دوشنبه گفته بودند شورشیان طالب از چندین استقامت بر شهر سرپل حمله کردند و اگر نیروهای تازه نفس نرسد این شهر ممکن سقوط کند. رئیس جمهور افغانستان سنگ تعداب یک شفاخانه و دو بلاک زندان پل چرخی را به زمین گذاشت. اشرف غنی دیروز در گردمایی که به این مناسبت در زندان پل چرخی دایر شده بود و چندین نفر از محبوسین هم در آن اشتراک داشتند گفت:
شفاخانه 50 بستری منظم برتان اعمار میشه. تعمیر اداری از خاطر عزیز افراد برای بررسی دوسیه‌تان با وقت و زمان تشریفات. تعمیر سوم از خاطر عزیز که شکایت کردیم و شکایت بجاست که جایی نیست.
بلاک اداری 24 اتاق و بلاک زندانیان 265 اتاق و گنجایش 3000 زندانی را خواهد داشت. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان وضعیت زندان پل چرخی را نامناسب خوانده و گفته بود که این زندان گنجایش حدود 5000 زندانی را دارد، در حالی که در آن 11500 زندانی نگهداری می شوند. اکنون هم از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه سقوط سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب این کشور 9 معدنچی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد دیروز در دره آدمخیل خیبر جنسی در نزدیکی سرحدات افغانستان رخ داد. علت این رویداد به صورت فوری روشن نشده. وضعیت صحی دو نفر از زخمی ها وخیم تشخیص شده است. این دومین رویداد مرگبار معدن در ظرف یک ماه در پاکستان است. در نتیجه انفجار 13 آگست در یک معدن کوئته 18 نفر جان باختند. وزیر سپورت کوریای جنوبی میگوید این کشور میزبانی مشترک بازی‌های المپیک تابستانی سال 2032 را و کوریای شمالی پیشنهاد خواهد کرد. دو جانگ هان دیروز در توکیو به خبرنگاران گفت این پیشنهاد برای صلح می شود. آقای هان افزود که اشتراک کوریای شمالی در بازی های المپیک زمستانی امسال در کوریای جنوبی منجر به کاهش تنش در شبه جزیره کوریا شد. وزیر سپورت کوریای جنوبی همچنان گفت برای جام جهانی فوتبال در سال 2030 میلادی نیز می خواهد پیشنهاد کند که کوریای جنوبی، کوریای شمالی، چین و ژاپن مشترکاً آن را میزبانی کنند. و رئیس جمهور آمریکا برای مجازات خارجیان که در انتخابات این کشور مداخله می کنند یک فرمان اجرایی جدید صادر کرد. این فرمان دیروز در حال امضا شد که از حکومت دونالد ترامپ به خاطر کم اهمیت دانستن تهدیدها و انتخابات آمریکا به شمول انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 که او در آن برنده شد انتقاد شده. دان کوتس رئیس استخبارات ملی آمریکا گفت این کشور هنوز شاهد شدت مداخله روسیه نبوده اما آن را بعید نمی‌داند. او به چین، کوریای شمالی و ایران چون تهدیدهای احتمالی دیگر اشاره کرد. جان بالتن مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که این فرمان جدید به وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا صلاحیت می‌دهد که تعزیرات مناسب را چون منجمد ساختن سرمایه‌ها، محدود ساختن دسترسی به ادارات مالی آمریکا و منع سفر وضع کند. پایان سرویس خبری. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. نمایشگاه مشترک تجارتی میان افغانستان و هندوستان ادامه دارد. امروز در آن روی چگونگی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیت آن بحث خواهد شد. این که در این نمایشگاه کدام محصولات افغانستان به نمایش گذاشته شده، یک مسئول اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید
میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبی افغانستان و بخش صنایع دستی مانند قالین و محصول جدید ما که زعفران است در هندوستان از یک شهرت بسیار خوب برخوردار است.
مسابقات جام کرکت آسیا میان 6 تیم روز شنبه برگزار می شود. این که کدام بازیکنان افغان در این مسابقات شاملند در جریان برنامه برایتان به معرفی می گیریم. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که تهران هشدار اخیر آمریکا را غیر مسئولانه خوانده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اما قسمیر محبت مسلمانی بود که همی همسایه هایی را اقبال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری، کس گوشنه نبود در وقت میر محبت داشتن دیگر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 22 مای سنبول 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 13 مای سپتامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گویم. می پردازیم به نشر مهمترین های امروز. اما طور که پیشتر هم گفتم، مقامات افغانستان و هندوستان و همچنان اشتراک کنندگان دومین نمایشگاه تجارتی بین افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی در گردمایی امروز روی چگونگی سرمایه گذاری در افغانستان و تأمین شرایط امنیتی برای آن بحث گفتگو می کنند. این نمایشگاه 4 روزه که به کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا و سهمگیری اتاق تجارت هند و تاجران افغان و هندی برگزار می شود با اشتراک هزاران نفر دیروز افتتاح شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
در کنار نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت هند و افغانستان در شهر ممبئی هند، امروز درباره چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیت آن بحث و گفتگو می شود. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه اشتراک کرد. عبدالله عبدالله به حاضرین وعده سپرد که برای سرمایه گذاران شرایط خوب امنیتی فراهم خواهد ساخت. فراهم ساختن یک محیط مسکون‌تر برای سرمایه گذاران و حفاظت از سرمایه گذاری خارجی هدف اساسی ماست و ما در این مورد جدی هستیم. ما در مرحله نهایی برنامه اولویت سکتور خصوصی خود قرار داریم. هدف ما از این برنامه این است که بازار تولیدات داخلی خود را گسترش دهیم، تولیدات خود را افزایش دهیم و کیفیت و کمیت صادرات خود را بالا ببریم. هرچند رئیس اجرایی از شرایط امنیتی به خارجیان اطمینان داد، ولی گفت که متاسفانه امنیت هنوز هم یک مشکل جدی است، ولی افغانها آموختند که چگونه با شرایط سازگاری کنند تا سرمایه گذاری صورت گیرد و تجارت گسترش یابد. عبدالله عبدالله روی موقعیت جغرافی و اهمیت اقتصادی افغانستان در منطقه تأکید ورزید.
Economically, South Asia remains one of the less integrated areas.
آسیای جنوبی یک منطقه است که از لحاظ اقتصادی با هم وصل نیست. تجارت منطقه‌ای در اینجا حدود 6% بوده. تجارت میان کشورهای منطقه ضعیف است. پس ضرورت تلاش برای گسترش روابط تجارتی و سرمایه‌گذاری در منطقه دیده می‌شود. لحاظا افغانستان باید به خاطر موقعیت جیوستراتژیک اقتصادی، تجارت منطقه‌ای و پل ترانزیت و ترانسپورت برای اتصال منطقه‌ای در نظر گرفته شود و در کنار آن چون یک مرکز محرک انکشاف اقتصادی پنداشته شود. عبدالله عبدالله که ریاست کمیته اجرایوی سکتور خصوصی را نیز به عهده دارد، به فساد اداری نیز اشاره نمود و گفت که تلاش‌های جلوگیری از این مشکل پیشرفت‌هایی داشته است. اولین گردهمایی زیر عنوان گذار به سوی رفاه سال گذشته در هند برگزار شد که در آن بیش از 1000 نفر از سرمایه‌گذاران و تاجران سهم گرفتند. گزارش‌ها گفتند که در این گردهمایی تا 240 میلیون دلار تجارت صورت گرفت. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که مقامات افغان در کنار نمایشگاه جاری از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور خود معلومات می‌دهند.
افغانستان کی انرژی او دغه سی د بندونو جوړونه سړکونو جوړونه
در بخش انرژی در افغانستان، ساختن بندها و سرکها در قسمت ترانسپورت و خط آهن، در بخش تعلیم و تربیه، همه سکتورهای اقتصادی افغانستان که در بازسازی کشور کمک کرده می توانند، هر وزیر به ارتباط آنها گزارش مشخص وزارت خود را به سرمایه گذاران پیشکش خواهد کرد.
مشخص وزارت خود مشخص سکتور باب اندوال که
بر علاوه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، همایون قیومی وزیر مالیه، مصطفی مستور وزیر اقتصاد و امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا در گردهمایی دیروز اشتراک داشتند. جانبز سفیر امریکا در افغانستان، سورش پرابو وزیر صنعت هند، شارژ دافر امریکا در هند و شمار دیگر از مقامات هندی و امریکایی و سرمایه گذاران از چندین کشور دیگر که تعداد همه به 2000 نفر می رسد در این گردهمایی اشتراک دارند. نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت هند و افغانستان در ممبئی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
شنیدید که نمایشگاه مشترک تجارتی میان افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی هند دیروز افتتاح شد و قرار است تا شنبه ادامه یابد. در این نمایشگاه امروز روی چگونگی سرمایه گذاری در افغانستان و تأمین شرایط امنیتی برای آن صحبت می شود. این که برگزاری نمایشگاه تا چه حد برای تجار افغان مؤثر واقع می شود، همکارم واصل وصال در مصاحبه از آذرخش آفزی مسئول روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرسیده است. آقای آفزی در آغاز این گفتگو در مورد آن محصولات افغانستان که در نمایشگاه اند به نمایش گذاشته شده معلومات داده.
تولیدات افغانی مخصوصا میوه خشک، میوه تازه و همچنان نباتات طبی افغانستان و بخش صنایع دستی مانند قالین و همچنان محصول جدید ما که زعفران است در هندوستان از یک شهرت بسیار خوب برخوردار است و هدف از این نمایشگاه هم همین است که بیشتر مردم با همین تولیدات آشنا شوند.
این نمایشگاه که همه ساله در هند برگزار میشه، میشه بگین چقدر مفید است برای بازاریابی اموال افغانی؟
بسیار مفید است. اول خو در اونجا غیر از خود هندوستانیا، از بسیاری کشورهای دیگه هم اونجا در این نمایشگاه اشتراک میکنن، یک زمینه معرفی تولیدات افغانی رو فراهم میشه و تاجرای ما همراه تاجرای همتای خود از کشورهای دیگه آشنا میشن، یکی به دیگه مبادله معلومات میکنن، تبادل نظر میکنن و در صورت علاقمندی قرارداد بسته میکنن. این بسیار مفید است. همیشه در سالهای گذشته بین 10 تا 15 میلیون دلار فروشات آنی داشتن و علاوه بر اون بعضی قراردادها گرفتن برای ادامه از طول سال بعدی.
اتاق تجارت افغانستان و تجار افغان از این نمایشگاه چقدر راضی هستند؟
اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان خانه مشترک همه متشبثین 87 سال پیشینه و سابقه کار داره و بسیار یک روابط خوب ما با اتاق تجارت صنایع منطقه مجموعه با فیکی یا فدراسیون اتاق تجارت و صنایع هند و اینا زمینی خوب بر ما فراهم میکنن تا ما یک مارکتینگ خوب داشته باشیم. ولی مشکل اساسی ما این است که دولت افغانستان یک سیاست روشن و واضح در مورد انکشاف تجارت و صنایع و همچنان صادرات ندارن متاسفانه. اگر خود ما یک ابتکار کردیم و امرای خارجی ها جور آمدیم و حکومت بر ما کردن، یک گوشه کار درست میشه. در غیر از این یک راهکار دقیق و درستی که به شکل پیوسته و دوامدار صورت دیگه نیست. مثلا در پاکستان برای صادرات خود جایزه صادرات میده. هر تاجر که صادرات زیاد بکنه و اسعار بیاره بر ازو جایزه صادرات میده. ایران این کار رو میکنه. با کشورهای مرکزی این کار رو میکنه. خب ما البته بنا به این که بودجه دولتی خود گدایی میکنیم و IMF اجازه رو به ما نمیده. ولی دولت خود میتونه برای تسهیلات دیگه فراهم بکنه.
آذرخش حافظی مسئول اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام ها در ولایت هرات میگویند طالبان در تلاش انتقال پایگاه های خود از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبه این ولایت هستند. محمد آصف رحیمی ولی هرات گفته طالبان در جریان یک دهه گذشته همواره در شندن شکست خورده و اکنون میخواهند جغرافیای جنگ را در این ولایت تغییر دهند. جزئیات بیشتر این گزارش با شاپور صابر از هرات.
بدون بال افزایش ناامنیا و فعالیت‌های طالبان در ولسوالی‌های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات، مقامات محلی این ولایت میگویند که این گروه تلاش دارد تا پایگاه خود را از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات انتقال دهند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید گروه طالبان در شندن همواره شکست خوردند و میخواهند پایگاه جنگیشان را در این ولایت تغییر دهند.
آلی جه فهمیدن که از راه شندن اینا پیشتوی نمیتونن، آمدن دیجا مردم آرام اوبی که دمی سالها یک فضای آرامتر داشتن. پلیس محلیشان در مقریه های خودشان در یک جا دیگه جا بودن، یک امنیتی همون نسبی همون منطقه رو میگرفتن. اینا را آمدن همون نقاط ضعیف آمدن سر زو عمله میکنن که باش یک فضای وحشت و دهشت با وجود بیاره، کلیگه بترسه همه رو روحیش ضعیف بسازن.
دامنه درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی‌های پشتون زرقون و اوبه ولایت هرات گسترده‌تر شده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات میگوید سه‌شنبه شب در جریان حملات گروه طالبان بر پست‌های امنیتی در ولسوالی‌های پشتون زرقون و اوبه ولایت هرات 6 تن از نیروهای پلیس جان باختند.
10 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول 3 تن از افراد سرشناس و یا قماندانان اونا کشته میشه و 6 تن دیگه هم شدیدن زخم برمیداره. متاسفانه در این زد و خورد 6 تن از نیروهای امنیتی هم شهید شدند.
چند روز قبل شراقا الکوزه قماندان امنیه ولسوالی اوبه ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت اخیراً شماری از طالبان مسلح از ولایات بادغیس، فرا و هلمند به ولسوالی اوبه آمدند تا امنیت این ولسوالی را مختل سازند. ولسوالی اوبه در فاصله تقریباً 100 کیلومتری در شرق شهر هرات موقعیت دارد و در گذشته یک از ولسوالی‌های نسبتاً امن هرات بود. گسترش دامنه فعالیت‌های طالبان در ولسوالی پشتون زرقون و اوبه ولایت هرات نگران کننده خوانده می‌شود. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی در ولایت هرات تاکید می‌کند که این تهدیدها باید جدی گرفته شود و برای جلوگیری از نفوذ بیشتر طالبان در این ولسوالی عملیات گسترده نظامی راه اندازی شود.
یکی از رکورایی است که شورای امنیت ملی و حکومت وحدت ملی باید به اداره مالی ولایت هرات صلاحیت های بیشتر را تفویض بکنه تا شورای نظامی ولایت هرات بتونه جلو پیشروی های مخالفین مسلح دولت را بگیره و در راستای سرکوب مخالفین مسلح دولت و براندازی عملیات اینو دست باز داشته باشه.
در جریان یک ماه گذشته ولسوالی اوبی و ولسوالی همجوار آن پشتون زرقون شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است. با اینکه دو هفته پیش عملیات‌های تصفیه‌ای به منظور سرکوب طالبان در این ولسوالی‌ها راه اندازی شده بود، اما حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در این مناطق به شدت خود باقی مانده است. هفته پیش نیز در جریان حملات طالبان 9 تن از سربازان پلیس ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات جان باختند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی می شنوید.
چند روزنامه و نشریه غربی به حمله مرگبار سه‌شنبه در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که حملات بالای 3 مکتب و تظاهرات مردمی نشان می‌دهد که گروه داعش به صورت علنی قصد کرده تا نهادهای آموزشی و غیر نظامیان را هدف قرار دهد. در حمله انتحاری در ولسوالی مهمندره 68 تن کشته شدند و 165 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته نیویورک تایمز، باشنده های این ولسوالی نزدیک با مرز پاکستان علیه یک قمندان پلیس محلی به نام بلال پادشاه به جاده‌های مهمندره برآمدند و در همین هنگام حمله رخ داد. روزنامه در ادامه نوشته که این قمندان از سوی مردم به قتل‌های خودسرانه متهم شده و باشنده‌های مهمندره خواهان برکناری و مجازات وی شدند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است با آنکه ده‌ها تن در رویداد ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند، شمار از اعتراض کننده های خشمگین به دنبال حمله مرگبار به تظاهراتشان ادامه دادند. به نوشته روزنامه، نه گروه داعش و نه هم طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. وال استریت ژورنال در ادامه میگوید اعتراض کننده ها حتی پس از حمله بلال پادشاه قمندان پلیس در ولسوالی اچین را با کشتار، اخاذی و چپاولگری متهم کردند. قمندان پادشاه این اتهام ها بر خودش را رد کرده است. به استدلال روزنامه، حمله سه‌شنبه در حال رخ داد که 17 سالگی جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک می شود و ایالات متحده می خواهد با حضور نظامی و حملات هوایی طالبان را از یک سو زیر فشار قرار دهد تا به مذاکرات صلح حاضر شوند و از سوی دیگر گروه داعش یا شاخه خراسان دولت اسلامی را در افغانستان نابود کند. در 7 اکتبر امسال، یعنی پس از 25 روز از نخستین حمله آمریکا بر ضد رژیم طالبان در افغانستان، 17 سال می‌گذرد. وال استریت ژورنال نوشته که با توجه به تعهد گذشته مقام‌های افغان و آمریکایی برای نابودی داعش، این گروه چندین حمله مرگبار را در هفته‌های گذشته در کابل و ننگرهار انجام داده است. در ادامه به نقل از مقام های افغان آمده که گفتند باور دارند که حمله روز سه‌شنبه در ولسوالی مهمندره از پیش هماهنگ شده بود. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که طالبان و داعش در جریان دو هفته گذشته بیش از 300 تن را در مناطق مختلف افغانستان کشتند که بیشتر این افراد غیر نظامیان بودند.
تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را حتما بشنوید. با ما باشید.
انتقال کننده با استفاده از
میدشد در میل
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم دارم
مای گراندمدر روت شیلا
آدمات منطقر از ریا کردم سوا کردم از
چون یهنن چه بریم دو زدون دی کسن
لیدیز ان جنلمن وی گاتم.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایران اتهامات واشنگتن کمپ پیمانان این کشور را مسئول عملات اخیر به تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در عراق دانست، غیر مسئولانه خوانده و محکوم کرد. کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت این کشور در بغداد چند روز پیش مورد حمله قرار گرفتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ایران ادعای اخیر واشنگتن که متحدین تهران را مسئول حملات اخیر بر دیپلماتان آمریکایی در عراق دانست، اتهامات غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و حیرت انگیز عنوان کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا این اظهارات را دیروز از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه نقل قول کرد. آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که اگر به تأسیسات و افراد آمریکا در عراق کدام آسیب از سوی همپیمانان و نیروهای نیابتی ایران وارد شود، تهران را مسئول قرار خواهد داد. قصر سفید در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفت که واکنش آمریکا برای دفاع از زندگی آمریکایی‌ها قاطعانه و سریع خواهد بود. این هشدار بعد از آن صادر شد که کنسولگری آمریکا در شهر بصره به تاریخ 8 سپتامبر مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و یک روز قبل از آن 3 مرمی هاوان در منطقه سبز بغداد، جایی که سفارت آمریکا قرار دارد، اصابت کرد. اگرچه این دو حمله کدام تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال نداشت، ولی حمله توسط هاوان اولین حمله در نوع خود بود که بعد از چندین سال در منطقه سبز بغداد صورت گرفت. اسنا گزارش داد که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت آمریکا از گروهایی که به گفته وی خشونت و افرادگرایی را توسعه و ترویج می‌دهند مسئول این حملات دانست. شهر بصره در جنوب عراق هفته گذشته شاهد یک موج از تظاهرات مرگبار بود. تظاهرکنندگان خشمگین در اعتراض به فساد اداری، بیکاری و نبود خدمات اساسی، ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به آتش کشیدند. قابل یادآوری است که یک بخش زیاد از ثروت عواید نفت عراق از ولایت بصره تامین می شود. در این تظاهرات و ناآرامی ها کنسولگری ایران در بصره هم به آتش کشیده شد و سفیر ایران روز سه‌شنبه گذشته تعمیر جدید کنسولگری این کشور در بصره را افتتاح کرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن برنامه در امواج آزادی یا آزادی پسپوکی را امروز از رادیو آزادی فراموش نکنین. امروز در مورد وضع امنیتی افغانستان بحث خواهد شد. اکنون هم گزارش جالب به دوستداران کرکت. رقابت‌های جام کرکت آسیا به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها به روز شنبه به اشتراک 6 تیم برتر در دبی آغاز خواهد شد. همکارم ستار فروغ در یک گزارش مختصر اعضای تیم افغانستان را که در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند به معرفی گرفته است.
رقابت‌های جام کرکت آسیا به روز شنبه 15 سپتامبر به اشتراک 6 تیم برتر در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. افغانستان در گروه B با سریلانکا و بنگلادش بازی خواهد کرد. در گروه A هند، پاکستان و هنگ کنگ با یکدیگر روبرو خواهند شد. نخستین بازی میان سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. در سومین بازی این رقابت‌ها افغانستان و بنگلادش به مساف هم خواهند رفت. از میان این 6 تیم صرف هنگ کنگ عضویت کامل رقابت‌های یک روزه شورای بین المللی کرکت را ندارد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این رقابت‌ها عبارتند از محمد شهزاد، جاوید احمدی، اصغر افغان، رحمت شاه، سمیع الله شینواری، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، مجیب الرحمن، آفتاب عالم، احسان الله جنت، سید شیرزاد، یامین احمدزی و احمد کاکل.
نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات تصفیوی نیروهای دولتی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. این نیروها دیروز ادعا کردند که شمار از قماندانان طالبان را در این ولسوالی کشتند. نیروهای کماندوی افغان به شهر سله پل رسیدند و قرار است عملیات به زودی آغاز شود. در زندان پل چرخی کابل یک شفاخانه و دو بلاک جدید ساخته می شود. رئیس جمهور افغانستان سنگ تعداب این پروژه را دیروز به زمین گذاشت. مقامات پاکستانی می گویند در نتیجه سقوط سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب این کشور 9 معدنچی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا برای مجازات خارجیانی که در انتخابات این کشور مداخله می کنند یک فرمان اجرایی جدید را صادر کرد و وزیر سپورت کره جنوبی گفته است این کشور میزبانی مشترک بازی‌های المپیک تابستانی سال 2032 را به کره شمالی پیشنهاد خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن، اما پیش از آن یک گزارش جالب داریم. شنونده های عزیز، شما امروز چی احساس میکنین؟ خوش هستین؟ استرس دارین؟ نگران هستین؟ درد دارین؟ احساستان چیست؟ مؤسسه بین المللی گالاپ در یک سروی تازه در مورد احساسات مردم در نقاط مختلف جهان نوشته که بر اساس آن افغانستان سال گذشته با 48 امتیاز در پایین فهرست کشورهای قرار داشت که مردمان احساس مثبت دارند. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
گزارش سال 2018 مؤسسه گالوپ که تحت عنوان احساسات جهانی منتشر شده، از تجربه های روزمره مثبت یا منفی که مردم بر اساس مصاحبه با 154,000 نفر در بیش از 145 کشور جهان در سال 2017 حکایت می کند که در آن افغانستان از نگاه احساس مثبت در آخرین جایگاه قرار دارد. بر اساس این گزارش، اندکس تجربه های مثبت در 147 کشور جهان در سال 2017 نشان می دهد که حداقل 70% مردم در سراسر جهان گفتند یک روز پیش از همین مصاحبه خندیدند، لذت بردند، تفریح داشتند و با احترام با آنها برخورد شده است. ولی همین رقم نسبت به سال 2016 4 امتیاز کاهش را نشان می داد. گالوپ در پاسخ به 5 سوالی که جواب بلی دریافته به هر کشور امتیاز داده است. کشور پاراگوای با 85 امتیاز در سال 2017 در صدر کشورها بوده که مردم آن روزمره احساس مثبت داشتند و این رقم در افغانستان 48 بوده است. پاراگوای در سال 2015 هم در بالاترین سطح قرار داشت و افغانستان که در سال 2016 58 امتیاز داشت، سال گذشته این رقم 48 بود. حتی در یمن مردم بهتر از افغانستان احساس داشتند که 49 امتیاز داشت و مردم آن گفتند یک روز پیش از همین مصاحبه با گلوب احساس مثبت را تجربه کردند. مؤسسه گلوب در بخش احساس منفی مردم جهان دریافته که از هر 30 نفر یکی آن در روز قبل از این مصاحبه احساس خوب نداشتند. 38% گفتند تشویش داشتند. 37% گفتند استرس داشتند. و از هر 10 نفر 3 آنها گفتند جان درد بودند. از هر 5 نفر تنها یکی آنها، یعنی 23% مردم گفتند غمگین بودند و 20% قهر بودند. در کل سطح خشم و استرس در جهان سال گذشته نسبت به سال 2016 2 امتیاز بلند رفته بود. در اندکس احساس منفی سال گذشته، جمهوریت آفریقای مرکزی در بلندترین سطح قرار داشت که 61 امتیاز داشت و مردم آن احساس منفی داشتند و عراق در جایگاه دوم قرار داشت. مردم تایوان در اندکس احساس منفی در پایین‌ترین سطح قرار داشته و با گرفتن 21 امتیاز شمار زیاد مردم آن احساس منفی نداشتند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چیگونه یک حق است و دارای کدام رکن میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده. و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه. و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سری شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. در زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزی سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوقی یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد. یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سرسطور گلی میزد و روستا می آورد
درکاتک نمازم می خوانیم، خواست به خاطر زیارت
دفتر شیرازی سبطین از امری سرخال از سرخال.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید. آیا گاهی بالاحصار غزنی را از نزدیک دیده اید؟
یکی از آثار تاریخی عصر غزنویان است.
چرا بالاحصارهای برخی ولایات در عدم توجه قرار دارند؟
متاسفانه به شکلی که لازم بودی و دیگه مصرف نشود.
مسئولان در این قسمت چی اقداماتی را انجام دادند؟
اداره امور ریاست جمهوری قرار است که بالای شهر غزنی کار بکند.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم میکند. در آغاز در مورد کلمه بالاحصار صحبت میشود که بعد از آن وضعیت بالاحصار غزنی در گذشته و حال بررسی میگردد و علاوه بر نظریات مردم غزنی مسئولان هم در این رابطه صحبت کردند. همراهی مون کنید.
شنونده های عزیز، بالاحصار از دو کلمه بالا به معنی جای بلند و حصار یعنی دیوار ترکیب شده است. شاهان گذشته به خاطر حفاظت جان و مالشان جایی را در یک تپه بلند می ساختند که بیشتر مناطق تحت کنترلشان بود. این قلعه بزرگ دارای دیوارهای پهن، دروازه ها و اتاقهای محکم بود که در چار اطرافش برج‌ها ساخته شده که این خود ارزش بالاحصار را بیشتر می ساخت. خب برمیگردیم به بالاحصار غزنی. مناطق تاریخی زیاد و آبده‌های باستانی فراوان در غزنی موجود است. اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بی‌توجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی بالاحصار آن است که دارای 36 برج بوده و قبلا مقر سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. به گفته مورخین در دوره سلاطین غزنی از این برج‌ها برای نظارت قلعه تاریخی غزنی استفاده می‌شد. در شروع سراج باشنده ولایت غزنی که کتاب در مورد غزنی نوشته است در مورد تاریخ و ارزش بالاحصار توضیح می‌دهد.
بالاحصار تقریبا صدها سال میشه که جور شده. ما درباره ازی زیاد سرچ کردیم دقیق معلوم نیست که در کدام تاریخ و در کدام سال جور شده. دو وقت جنگا زیاد بوده، ترکا جور کده، از کانکریت و سنگ و چیزا جور نیست، فقط از خاک جور است. علی که میبینی بسیار زیاد خراب است، دولت هیچ توجه نداره.
بالاحصارها بر علاوه غزنی در ولایات هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل و بعضی ولایات دیگر و حتی ولسوالی ها هم موجود است که برخی آنها کاملا از بین رفته و تعداد هم به حالت نیمه ویرانه قرار دارند. بعضی بالاحصارها در میان قلعه ها و بازارها موقعیت داشتند و بعضی از آنها صرف من حیث قلعه جنگی از آنها استفاده می شد. اشرف باشنده غزنی می گوید ساختمان بالاحصار غزنی دارای هنر مهندسی تاریخی زیاده که دارای 5 بلاک بوده و بیشتر از صدها سال سابقه تاریخی دارد.
بالاحصار غزنی از نگاه هنر مهندسی و هنر تاریخی ارزش خود دارد که در طی سالهای قدیم از بالاحصار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردند. در بالاحصار غزنی یکی از شخصیت‌های عارف بزرگ به نام سید احمد اساری مرقد آن بزرگوار است که یکی از آثار تاریخی بزرگ و مهندسی تاریخی عصر غزنویان است. در خود بالاحصار تقریبا به اندازه تعداد 5 بلاک یا 5 ساختمانی بوده که بیشتر از 100 سال سابقه داشته و این ساختمان‌ها ساختمان‌های نظامی بوده که اراکین دولتی و اداری هم از او استفاده میکردند و از قدیم الایام یک مرکز توجهات تاریخی و باستانی قدیم بوده و یکی از حمایت کننده شهر قدیم غزنی هست که در دامنه بالاحصار غزنی شهر قدیم آن که دارای 27 الا 30 برج داره که دارای 3 دروازه می باشه، دارای 14 گذر و مسجد است که از آن جمله مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
دیوارهای بلند بالاحصار غزنی شاهان و شاهزادگان را در شرایط بد جنگی حفاظت کرده و آنها را از دشمن و دیگر حوادث طبیعی نجات داده است. عبدالله جان ولیزاده باشنده شهر کهنه غزنی میگوید قسمی که پدرکلانهایشان برای آنها قصه کرده است در دوره زمامداری سلطان محمود غزنوی زمانی که جنگ میشد و دشمن حمله میکرد آنها خندقها را برای دشمن باز میکردند.
بابای ما قصمانه در داخل شهر کهنه ما به تعداد 7-8 خندق داشتیم. دی خندقها سابق وقتی که جنگ میشد وقتی در دوران سلطان محمود غزنوی و دیگر نفرهای بزرگایی که در رأس امو دولت امو سابق قرار داشتند دروازه بسته میشد و وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی یک همی شهر قدیم وجود داشت. غزنی دیگه جای هیچ جای وجود نداشت. خندقار لا میدادن سرشان تا که دشمن نتونه که تراس کنه در داخل شهر کنه و سابقه به اندازه برف میکرد که مردما از خانه خود از بامبای خود و تونلای بخش خود میساخت که از زیر ازم و برف ازم و زیر مو اینچیا در داخل خانه خود تولی خود میشد.
شاولی باشنده شهر کهنه غزنی میگوید در گذشته ها در منطقه بالایسار غزنی این دوها هم زندگی می کردند و مردم آنجا به هر کس به نظر نیک دیده و در شرایط بد همدیگر را کمک می کردند.
اما سابق ایتا رواج بوده که امیدم خانه مستجر می شیشته امی امسایش امیر اکمال میکرد. اما قسم میره محبت مسلمانی بود که امی امسایه ایره اکمال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری، کلگی چیزا شده امی مردم حاضر میکرد، کس گوشنه نبود در وقت میره محبت داشتن دیگه.
بالاحصار غزنی در جریان جنگ ها و حوادث طبیعی آسیب های زیادی دیده و دیوارها و برج های آن تخریب شده است. به گفته آجی نیاز محمد امیری، نماینده دوره 15 مردم غزنی در ولسی جرگه، یک چیزی که نمای غزنی را بدرنگ ساخته است، ساختمان فرسوده بالایسار غزنی است. در حالی که به گفته او، این موقعیت افتخار شهرشان است.
یک چیزی که نمای غزنی را اگرچه افتخار ماست ولی نمای غزنی را خراب نشان میداد و بالایسار شهریده غزنی است، ولی متاسفانه که تاریخ غزنی را آدم ببینه باید به این شکل نمی بود. بعضم به تعصب باید بگویم که در وقتی که به سال 2013 غزنی مرکز ثقافت اسلامی اعلان شد، یک اندازه بودجه به خاطر ترمیم بالایسار آمد، ولی متاسفانه به شکلی که لازم بود و بودجه مصرف نشد. اونمو بودجه یک بخش اعظمش تقریبا 70% خوب ترمیم شده میتونید، پولش های پومیل گشت، حکومت هم توجهی خاصی برشان ندارم.
بنابر اظهارات آقای امیری، مشکل دیگری که در بالای حصار غزنی موجود است بود و باش شمار زیادی از خانواده هاست که بر سر دیوارهای بالای حصار برای خود خانه ساخته، قسمی که بام یک خانه بالای خانه دیگر قرار گرفته است.
بود و باش مردمی اصیل غزنی در اون مجاز کسی زمین های بود و باش در اختیارشان قرار نداده. مردمایی که در چهار اطراف بالای حصار غزنی که به نام شهری کنه هم یاد میشه زندگی که میکنه، بام یک خانه سرای دیگه خانه، بام دیگه خانه سرای دیگه خانه، یک خانه سرای دیگه خانه، بیچاره آباد ساخته. و ما هم در دوران وکالتی خود و پیلنم به این نظر استیم که در چهار اطراف غزنی در قدم اول باید برای باشنده های شهری کنه و یک چهار اطراف بالای حصار زمین توزیع شوه تا بالای حصار هم حالت سابقش نگاه شوه. برای سال 2013 ما برای هر قسم تعمیرای جدید، تعمیرای لوکوس مدیر و هتل های چهار ستاره و پنج ستاره، هم انجینر پیدا کرده میتانستیم، هم کارگر پیدا کرده میتانستیم و هم موادش پیدا شده. ولی مردمای پنی و مسلکی که آبیداد کهنه را ترمیم میکرد متاسفانه او هم کم بود و با تعصب باید بگویم که دو سال پیش یک برجی کلانشان به نام برج بالابین بیران شد.
آقای امیری افزود که دولت تا حال کدام بودجه خاصی را به خاطر بازسازی و ترمیم آبدات تاریخی در نظر نگرفته است و علاوه کرد باید در قسمت ترمیم آبدات تاریخی از اشخاص فنی و مسلکی استفاده شود و نباید کار بازسازی و ترمیم این آثار به شرکت‌های خصوصی تحویل داده شود.
متأسفانه که ما توانایی نظارت و کنترل سکتور خصوصی را تا حال در خود پیدا نکردیم، ولی اگر از دانشمندای دیگر دنیا و دانشمندای نمی ملک به خاطر آبادی کار کرده، تحصیل کرده و را بیاره در بری غزنینی، بری بالایسار کابل، بری بالایسار گردیز، بری بالایسار زابل، برای نمی کلگی یک پروگرام و برنامه داشته باشد.
این که مسئولان در قسمت حفظ آبدات تاریخی و خصوص بالایسار غزنی چه کارهایی کرده، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با عبدالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان در این مورد انجام داده است.
رئیس صاحب، برای ما و شنونده توضیح بدین که وضعیت کنونی بالایسار غزنی چگونه است و دیواراش؟
چون خانه های شخصی یک قسمت بالای دیوارای قلعه غزنین است، قبلا ما ایرا درخواست کردیم که تا این خانه ها استملاک شوه یا ایست که جای دیگر انتقال بتن، برای زینا زمین داده شوه تا دیوارا تخریب نشه. چرا که تمام آب تشناب های زینا یا آب که استفاده میکنن در تعدابا و در دیوارها سرازیر میشه و باعث تخریب دیوارها میشه. چون بعضی خانه ها است که قابل حفظ است، بعضی مساجدی است که قابل حفظ است، کنها پیش ما ثبت راجستر هستند من ایسی اگه اثر تاریخی.
خب عباسی صاحب، شما چی کارهای عمده به خاطر بازسازی و دوباره ساختن بالایسار غزنی انجام دادین؟
ما با همکاری پانتون آخن جرمنی دیوار شهر غزنی یا قلعه غزنی نه ما تحت کار قرار دادیم و برج ها و باره هایی که متعلق به دیوار بودن اینا ترمیم شدن. با بالای خود بالای سار غزنی که یک نقطه مرتفع تر از نظر به دیوار شهر که در اونجا صرف یک زیارت به نام پیر شاتراق ما رو ترمیم کردیم و دیگه ساختمانایی که در زمان حبیب الله خان در اونجا ساخته شده اونا به حالت متروک قرار دارن و تا فعلا کدام کار اساسی بالایشان صورت نگرفته. اما بالای دیوار که خانه ها ساخته شده اینا باید بی خانه ها تخریب شده و دیوار به شکل اساسی و قسم سابقش پس احیا مجدد شده تا از تخریب بیشتر از جلوگیری صورت
بگیره. چه وقتی اقدام صورت میگیره؟ چون که اگر اقدام زودتر صورت نگیره دیوارا بالاخره باز هم میپوشه.
ما قبلا اینا با مقام ولایت غزنی ماهن کرده بودیم، قرار بود که در دشت علی‌لالا بر از اینا نمره توزیع شه یا ایست که استملاک شه این خانه ها و دولت پول شه بپردازه و این خانه رو ما تخریب کنیم تا بتانیم دیوارا رو حفظ بکنیم. اما اداره امور ریاست جمهوری که در امانگی با وزارت اطلاعات فرهنگ قرار است که بالای بالای سار غزنی هم کار بکنن و امیدوار هستیم که بتانیم بالای سار غزنی پس دوباره احیا شوه و از او من حیث یک مرکز فرهنگی توریستیکی و یا مرکز سیاحتی مبادل شوه تا بتانیم که هم رشد فرهنگ سیاحت و هم عواید باشه برای مردم محلی و دولت.
تشکر است.
بالای سار غزنی در هیچ زمان و شرایط از آسیب جنگ ها در امان نبود. در حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی هم بالای سار در قطار سایر آبدات تاریخی صدمه بزرگ دید که این عمل جاهلانه نه تنها تخریب بالای سار بلکه صدمه بزرگ بر تاریخ پرافتخار غزنی محسوب می شود. به امید روز که ثبات در کشور تامین شود و این همه آثار تاریخی و بالای سارها ترمیم و مرمت شوند تا به آینده ها نشانه های از این تاریخ پرافتخار باقی بماند.
خب شنونده های عزیز، با آرزوی این که این آبدات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی شوند، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.